از واردات بذر هیبرید دیگه به نوعی خلاص شدیم و نیازی نیست که بذر هیبرید وارد کنیم. اما از اونجایی که شما با کشاورزان سر و کار دارین و در ارتباط هستین، چقدر استقبال میشه از بذری که از اون به عنوان بذر هیبرید یاد میکنیم؟
بله، ببینید طی مثلا حدودا 10 سال اخیر بیشتر بذرهای استاندارد استفاده میشد توی کشور ما، مخصوصا تو زمینه محصولات سیفی و سبزی، ولی اخیرا با توجه به اینکه بذور هیبرید هم به لحاظ عملکرد هم به لحاظ مقاومت ها و فاکتورهای دیگه برتری دارن نسبت به بذور استاندارد، خیلی بیشتر در واقع داره ازشون استقبال میشه.
خب علتش رو میفرمایین؟ یعنی چه مزیتی داره، چه ویژگی هایی داره؟ هرچند که به برخی از مزایا و ویژگی های بذر هیبرید در ابتدای برنامه اشاره کردیم.
بله، ببینید خیلی خلاصه بخوام در این مورد صحبت بکنم، ما حدوداً در واقع 10 سال پیش توناژمون توی محصولات، میانگین توناژمون توی محصولات مثل گوجه فرنگی حدوداً 20 تن بود. الان با عوض کردن یه سری از برحال ترفندها مثل اووردن بذور هیبرید، میانگین این توناژ تا 60 تن هم رسیده.
یعنی تولید رو در یک بازه زمانی خیلی کوتاه بردیم بالا.
قطعاً.
خب پس اگه اینجوری باشه که کشاورزان باید خیلی استقبال کنن.
بله، همینطور هم هست، یعنی سال به سال داره افزایش پیدا میکنه استفاده از بذور هیبرید. منتها این مسئله برحال ورود در واردات بذرها و ارائه اونها به بازار با قیمتهای غیر منصفانه یه مقدار محدود کرده این مسئله رو، استفاده از بذور هیبرید رو.
خب علاوه بر اون مزیت‌هایی که به هر حال اشاره کردیم و میزان علاقه‌مندی و استقبال کشاورزان، این پرسش رو هم دارم که در حال حاضر برای تولید چه محصولاتی در کشورمون از بذر هیبرید استفاده می‌کنیم؟
ما فکر می‌کنم بیشتر این در واقع گرایشمون توی تولید محصولات کشاورزی، بیشترین نیازی که به بذور هیبرید داریم در زمینه تولید محصولات سیفی و سبزی باشه، با توجه به اینکه اصلا کشور ما یکی از کشورهایی هست که خیلی داره خوب کار میکنه که تولید محصولات سیفی و سبزی، حتی به عنوان یک شرکتی که حداقل توی منطقه محصولات لوکسی تولید میکنه شناخته شده.
درسته، ولی اگه به تاریخچه تولید بذر هیبرید در دنیا نگاه کنیم، اولین گیاهی که توسط بذر هیبرید ایجاد شد ذرت بود و بعدها در زمینه کشت برنج و گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای هم از بذر هیبرید استفاده شد. یه سوال دیگه هم از خدمت شما دارم آقای مهندس همه‌زاده، شما در حوزه واردات و توزیع بذر در کشورمون فعالیت می‌کنید. خب واردات ما الان، یعنی جهاد دانشگاهی رفته به سمت تولید بذر هیبرید و معتقده که با این کار ما در واقع از خروج ارز از کشور جلوگیری کردیم. خب شما در زمینه واردات کار میکنید، یعنی اینکه حوزه فعالیت شما واردات بذر هیبرید هست. خود شما چقدر واقعا در این زمینه اصلا متضرر میشه، یا اینکه نه براتون سوداوری داره واردات بذر؟
به هیچ وجه. اصلا این که بگیم یک شرکت وارد کننده از تولید بذر متضرر میشه، به هیچ وجه همچین چیزی نداره. عملا خیلی از شرکت ها توی کشور ما دارن با این کار خیلی اشراف میکنن در حد کشاورز. الان ما داریم تو حوزه سیفی و سبزی چند تا شرکت ها که مثلا حدودا 80% از بذور هیبرید مورد استفاده در زمینه سیفی و سبزی رو ارائه میکنن، اون تا با چه قیمت هایی، بعضی که حالا میشه گفت فولوشن 3 تومن، حالا هر پاکت هر بسته‌بندی 5000 تاییش قیمت تموم کننده تموم شدهش هست، با قیمت 14-15 تومن عرضه میکنن به بازار، بیش از 3 برابر.
درسته، با عرض آزاد وارد میکنین؟
به حال با عرض دولتی بوده بیشتر.
بسیار عالی. خب ما اونجور که متوجه شدیم تا قبل از تولید بذر هیبرید به طور رسمی 150 تا 300 میلیون دلار ارز از کشور خارج میشد، حتی زمینه قاچاق هم وجود داشت. جالب بود برای من آقای همه‌زاده که در زمینه بذر مگه میشه قاچاق باشه؟
خیلی الان ببینید خیلی که نه، ولی درصد زیادی از وجودی که داخل کشور ما اساسا نهادهای کشاورزی به صورت قاچاق وارد میشه، مثلا توی استانهای جنوبی و استانهای مرزی ما این اتفاق رو شاهد هستیم.
بله بسیار عالی. آقای همه‌زاده اگر که لطف بفرمایید به اتفاق شما و شنوندگان یک بخشی رو میشنویم، یک بخشی که خب همکار ما خانم قندی آماده کردن، بعد از اون برمیگردیم و باز هم راجع به بذر هیبرید با شما صحبت میکنم.
با تلاش محققان در تولید بذرهای هیبریدی، قدم‌های قابل توجهی در قطع وابستگی به واردات بذر برداشته می‌شود. متاسفانه 98% بذرهای کشاورزی از خارج از کشور وارد می شود. دکتر محمود لطفی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان.
متاسفانه یه قفلتی به خصوص در بخش محصولات سبزی و صیفی و گیاه باغبانی تو کشور ما صورت گرفته. حالا تو بخش گیاه زراعی خیلی رقم‌های داخلی داریم کار شده، ولی تو زمینه اینجور گیاهان متاسفانه همین قفلت باعث شده که عمده بذر مصرفی وارداتی باشه. یکی از بحث‌ها اینه که مثلا تعریف اشتباه از محصول استراتژیک. وقتی ما مثلا تمرکز میکنیم میگیم گندم استراتژیکه و مثلا اینا، در صورتی که توی زندگی امروزی گوجه فرنگی هم استراتژیکه، یعنی نبودش یک خلأش حس میشه، یه محصول فانتزی دیگه. واقعیتش اینه تو خیلی زمینه ها ما وقتی که درآمدهای ارزی نفتی داشتیم خیلی جاها ترجیح میدادیم مثلا یه محصول رو وارد کنیم، و بعدش هم این محصولات سبزی صیفی نقش بسیار بزرگی تو زندگی مردم کشور ما، سرانه مصرفشون خیلی بالاست، کما اینکه سرانه تولید محصولاتی مثلا مثل هندوانه، مثل خیار، مثل گوجه فرنگی اینا هم خیلی بالاست. یعنی ما الان تو همه اینا رتبه مثلا سوم، چهارم، ششم. بنابراین به شدت تولید این نهاده اصلی احساس نیاز میشد.
بذر از جمله بنیادی ترین نهاده های کشاورزی است که به صورت مستقیم بر مصرف سایر نهاده ها، نیروی انسانی و درآمد کشاورز تاثیرگذار است و تولید آن می تواند به صورت غیر مستقیم منطبق با نیازهای منطقه‌ای و قومی منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی شود.
نکته اینجاست که در خصوص بذر به عنوان نهاده اصلی تولید کشاورزی، اولین حلقه زنجیر تولید در حقیقت، فقط بحث هزینه وارداتش نیست، اگرچه اینم مهمه، اون جنبه وابستگیش مهمه، در زمان تحریم خودشو بیشتر مثلا نشون داده، ولی بحث اینه که بذر یک دستمایه ژنتیکیه که ما میتونیم تو بعضی از گیاه‌ها که خودمون گیاهان بومی داشتیم، مثل همین ما دو تا محصول اصلی که داریم، یکیش مثلا طالبیه، چیزی که تا حالا انجام شده، بعدش هم محصول گوجه فرنگی رو، به چند دلیل که یکیش مثلا گوجه فرنگی بومی ایران نیست، ولی به خاطر اینکه سطح کشت و اهمیت و بیشتره اینو حالا فعلا این دو تا محصول ده. هدف ما تولید ارقام هیبرید داخلی بوده، یعنی پا گذاشتن تو این عرصه، باز کردن فضای این عرصه بوده در حقیقت.
خوشبختانه دانش تولید بذر هیبریدی در ایران وجود دارد و به همت محققان تولید بذرهای بومی و متناسب با اقلیم کشورمان فراهم شده است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خب در حال حاضر در کشور ما در شهرهای کرمان، جیرفت، انار، کرج، اقلید و فلاورجان بذر هیبرید مورد استفادگی کشاورزان و محققان قرار میگیره. این رو هم اضافه کنیم که کشور ما حائز رتبه دوم جهان در تولید خیار، رتبه سوم در تولید خربزه و رتبه پنجم در تولید پیاز رو داره، ولی رتبه های تک رقمی دیگه هم در برخی محصولات کشاورزی داریم. الان در زمینه کش گوجه فرنگی، خیار و فلفل و کاهو با استفاده از بذر هیبریدی هم حرفای زیادی برای گفتن داریم. اما پرسش پایانی از خدمت آقای مهندس همه‌زاده، ایشون وارد کننده و توزیع کننده بذر هستن. آقای مهندس، آخرین پرسش اینه که نقطه ضعف بذر هیبرید چیه؟ یه جا خوندم که آسیب پذیری ژنتیکی.
نه، ببینید مشکل بذور هیبرید فعلا این در انحصار چند شرکت خاص بودن هست.
بله.
و مثلا این زمینه نامناسب وارداتش هستش به نظر من.
درسته. بسیار ممنونیم از شما، از همراهیتون. جناب آقای همه‌زاده، روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا.
هیبرید چیه؟ آیا میتونیم از بذر هیبرید بذرگیری کنیم؟ به طور کلی بذر قسمتی از گیاهه که جوونی میزنه تا سبز بشه و گیاهی شبیه گیاه اصلی یا مادریش تولید کنه. بذرها معمولاً از سه روش تولید میشن. روش اول از طریق گردابشانی در محیط آزاد و به صورت طبیعی به کمک عواملی مثل باد، حشرات و غیره صورت میگیره. اگر بخوام مثال بزنم، مثل بذر یونجه، ارقام محلی، رقم نیک شهری، رقم همدانی و غیره. روش دوم از طریق هیبریداسیون یا دورگیریه. توی این روش از تلاقی دو یا چند والد که از لحاظ خصوصیات ژنتیکی برتری دارن بذر جدید تولید میشه و بذری که ایجاد میشه مجموعه از صفات والدینش رو با هم داره. برای مثال رقم یونجه مقاومتش نسبت به یک سری از آفات و بیماری ها بالاست و مقاومت نسبی در برابر شروع داره. شرکت تولید کننده این ارقام این دوتا رقم رو طبق شرایط خاص و کنترل شده با هم تلاقی میده و بذری که تولید میشه بذر هیبریده. مجموعه صفات والدینش رو با هم داره، یعنی هم مقاومتش نسبت به یک سری از آفات و بیماری ها بالاست و هم مقاومت نسبی در برابر شوری داره. روش سوم تولید بذر از طریق اصلاح ژنتیکیه. توی این روش ژنتیک گیاه تغییر میکنه و یک یا چند ژن به ژنومش اضافه میشه یا از اون حذف میشه. بذرهایی که از این روش تولید میشن بهش میگن بذر تراریخته. اما سوالی که اکثر شما کشاورزای عزیز پرسید اینه که آیا میتونم از بذر هیبرید بذرگیری کنم؟ در جوابتون باید بگم که بذر هیبرید بذر تولید میکنه، اما کیفیت و کمیت بذر تولیدیش به هیچ عنوان شبیه بذر اولیه نیست که شما خریداری کردید. بنابراین توصیه من به شما اینه که از بذر هیبرید بذرگیری نکنید. سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
و در پایان برنامه افق روشن گفتگو میکنم با آقای دکتر رضا آذربایجانی، معاون علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی. آقای دکتر آذربایجانی گرامی سلام عرض میکنیم، روز جهاد دانشگاهی رو هم گرامی میداریم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سخا خانم و شنوندگان عزیز و محترمتون، هموطنان خوبم، و تبریک روز جهاد دانشگاهی در 43 سالگرد تأسیسش.
خیلی ممنونم آقای دکتر. دستاوردهای علمی جهاد دانشگاهی بیشمار هست، اما ما امروز تولید بذر هیبریدی رو به عنوان موضوع برنامه‌مون انتخاب کردیم. چه خبر خوبی که شنیدیم کشورمون به همت جهاد دانشگاهی با تولید بذر هیبریدی سبزیجات و سیفیجات به خودکفایی رسیده، همینطور تونستیم در این زمینه اشتغال زایی کنیم، کارآفرینی و از خروج ارز هم جلوگیری کنیم. آقای دکتر آذربایجانی بفرمایید که از کجا شروع شد تا رسیدیم به جایگاهی که در حال حاضر داریم، البته منظورم به لحاظ تولید بذر هیبریده.
خواهش میکنم عرض کنم که خب ما در مجموعه جهاد دانشگاهی حوزه های پژوهش و فناوری مختلفی رو داریم که در واقع بر اساس تیپ مشکلات و در واقع محدودیت های ملی ماموریت های رو تعریف میکنن، به تثبیت میرسونن، مصوب میکنن و اجرا میکنن. این حوزه ها میتونه در قضیه سلامت باشه، بحث باروری و ناباروری باشه و حوزه های دیگری که به در واقع زیست مردم سر و کار مستقیم داره حوزه امنیت غذایی هست. مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران یک زیست بانک ملی هستش که الان سال 15 فعالیتش رو داره سپری میکنه و قطعا روی کردش بر این مبناست که اول حفظ و نگهداری بکنه و بعد بستر لازم برای اینکه ثروت ملی کشورمون در حوزه های ژنتیکی و زیستی، چه حوزه گیاهی، جانوری و سایر موارد، میکروارگانیسم ها، اینها مورد بهره برداری و استفاده قرار بگیره. اینجا یک مرزی به وجود میاد به اینکه اول ظرفیت ها شناخته بشه، پتانسیل ها شناخته بشه، بعد بر اساس نوع محدودیت ها، مسائل، پرابلم ها و مشکلاتی که وجود داره ما در واقع برنامه‌ریزی بکنیم تا بر پایه منابعمون محدودیت ها رو مرتفع بکنیم یا حداقل کمتر بکنیم. از این نظر توجه به ذخایر ژنتیکی بومی کشورمون یک رکن اساسی در این مرکز ملی ذخایر ژنتیک هست که رویکرد اولیه‌اش شناسایی و حفظ و نگهداری و رویکرد دومش وارد کردن در پروژه‌های تحقیق و توسعه برای کمک به امنیت غذایی و امنیت سلامت میتونه باشه.
بله.
با تعریف این راهبرد در حوزه بذر و حوزه‌ای که با در واقع غذای مردم سر و کار داره، طبیعتاً کشاورزی موکول و وابسته به تأمین نهادهای اصلیش و اصلی ترینش بس هست که اگر نباشد دیگه چیزی کش نمی‌شود. حتی اگر ما ظرفیت تولید کشاورزی خوبی رو داشته باشیم که این در قضیه سبزی و سیفی خیلی زیاد هست، یعنی شما ایران رو در جزو رنگ‌های بالای تولید گوجه فرنگی، خیار و سایر سبزیجات و سیفیجات می‌بینید، ولی نکته قابل تأملش اینه که تأمین بذرش تقریبا میشه گفت تقریبا کلش از خارج از کشور صورت میگیره و وابستگی خیلی 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 بالاست. با همین نگرش شما اگر بخواهید بگویید کشاورزی پایدار و موفقی رو میخواهید داشته باشید، طبعا باید توی تأمین رکن اصلیش که بذر مناسب هست اقدام بکنید. این راهبرد یعنی این که شما باید بذری رو داشته باشید که هم تأمین بکنه در حوزه عملکردی قابل رقابت با محصولات موجود در بازار باشه و در اینها سازگار با شرایط زیستی کشورمون باشه.
درسته آقای دکتر آذربایجانی، تولید بذر هیبرید در حال حاضر به آزمایشگاهی ویژه احتیاج داره؟
ببینید، تولید بذر طبیعتاً در شرایط کشاورزی یا در گلخانه یا در مزرعه صورت میگیره در مقیاس انبوه. منتها برای اینکه در واقع اون تولید بذر صورت بگیره و اصطلاحاً بذر هیبرید به دست بیاد، شما به والدین خالصی از صفات مورد انتخابتون نیاز دارید که به دست آوردن این والدین خالص هم کار زمانبر و هم کار علمی و دانش بنیانی هست. یعنی به این نحو هستش که ناشی از تلاقی والد پدری و مادری شما همیشه بذر هیبرید رو دارید که این والدین پدری و مادری باید حتما به خلوص ژنتیکی در صفات مورد نظر رسیده باشن.
به حتماً باید بومی ایران باشه آقای دکتر.
نه الزاماً، ما در واقع تجمیع صفات رو داریم و البته در انتخاب صفات حتما نگرش به اقلیم و شرایط کشورمون رو باید داشته باشیم.
درست. آخه من شنیدم که ما اگه بذر هیبرید رو وارد کنیم ممکنه که اون بذره و شرایطی که در حین رشد گیاه داره و طی میکنه سازگار با شرایط اقلیمی و محیط ایران نباشه.
این هم محتمل هست. طبیعیه که هر بذری که داره تجاری میشه در واقع فوکوس میکنه روی این که ویژگی‌هایی رو اعلام بکنه، این که در چه دمایی رشد میکنه، این که چه ویژگی داره، چه مقاومت‌هایی به بیماری‌ها داره و از این دست موارد.
بله.
ولی خب این که به غیر از تحمل و در واقع مقاومت به شرایط ناگوار زیستی و غیر زیستی، زیستی از حوزه آفات و بیماری‌هاست، غیر زیستی حوزه‌های مختلفی مثل گرما، خشکی، شوری و از این دست موارد، علاوه بر این پارامترها بالاخره قوت مردم در هر کشوری سازگار شده با اقلیم و ذائقه است و حتی ذائقه، و خیلی خیلی بهتر هست که هر کشوری بتواند در واقع آن چیزی رو که متناسب تر هست با سبد و سلیقه مردم و در این حال بلند مدت میتواند پایداری داشته باشه در مقابل بحرانی مثل تغییرات اقلیم رو به عنوان یک مبنا قرار بده.
بله.
صد البته باید تو حوزه عملکردی و مقاومت ها اون ویژگی های بذرهای خارجی رو هم داشته باشه.
بله، بسیار ممنون. بله. و یک سوال دیگه، اشاره هم داشته باشیم به نقطه ضعف بذر هیبرید. خیلی تعریف کردیم ولی ظاهرا یک نقطه ضعف داره و اون آسیب پذیری ژنتیکیه. صحت داره آقای دکتر این موضوع؟
ببینید، این موضوع با حوزه تراریخته یک فرق اساسی داره. حوزه تراریخته که البته اون هم باید خیلی دقیق و علمی بررسی بشود، یعنی ناشی از یک ترس اجتماعی راجبش قضاوت نشود، حوزه هستش که صحبت میکنه از تغییر ژنتیکی در واقع یک ژنوم و یا یک نمونه زنده، که این در واقع دی ان ای رو که هیچ وقت در طبیعت اون نمونه زیستی وجود نداشته ما از یک منبع دیگری وارد کرده باشیم. این میشه حوزه تراریخته. در حوزه هیبرید شما حتما از همون گیاه ها استفاده میکنید، فقط دارید با مطالعات ژنتیک صفات مطلوب رو تجمیع میکنید که یک بذر بهبود یافته با صفات برتر داشته باشید.
بسیار ممنونم از این توضیحتون. من بدون شک تردیدی ندارم که شنوندگان این سوال براشون پیش آمده که هیبرید با تراریخته چه تفاوتی داره، یا اینکه تراریخته همون هیبریده یا هیبرید همون تراریخته. توضیحی که شما فرمودین تفاوت تراریخته و هیبرید هم مشخص شد.
بله کاملا این دو مسئله تفکیک شده است و از سالهای خیلی خیلی دور از اثار گذشته بحث تلاقی های مختلف گیاهان توسط جوامع سنتی انجام می شده و در واقع همین ها باعث تکامل و رسیدن الان بذرهایی در گندم، جو و یا چیزهای دیگه به صفات برتر شده و شما بذور بهبودیافته رو بالاخره از سالهای گذشته در اختیار جامعه داشتید و دارید.
بسیار سپاسگزاریم. دوستان شنونده، آنچه شنیدید صحبت‌های آقای دکتر رضا آذربایجانی بود، معاون علمی و فناوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاد دانشگاهی همزمان با روز جهاد دانشگاهی. این برنامه رو تقدیم کردیم و جا داره که تقدیر و تشکر داشته باشیم از محققان و پژوهشگران جهاد دانشگاهی. آقای دکتر آذربایجانی خیلی ممنونم از شما.
خیلی متشکرم از برنامه خوبتون. آرزوی روزهای خوب رو برای همه همتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
دوستان شنونده، به پایان افق روشن امروز رسیدیم. ممنون که این برنامه رو شنیدید. برای ارتباط با افق روشن کافیه که نظراتتون رو برای ما پیامک کنید به شماره 3102 و یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. روز خوش.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نمایند. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0 تا 30%، هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. تلفن 025-31-02.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا. کاهش ترک و سفیدک بتون. مقاوم در برابر چرخه های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می سازد. سیمان آمیخته کردستان.
تو چه فکر خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی.
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی.
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی.
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی.
وایش سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی.
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی.
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
الو سلام
بابا. سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میدو صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر؟ نه
آقا، شرایطشو نداریم.
ای بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بذار که شما نفس از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
بابا شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
Oh.
ده. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.